ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از روز معلم در ایران، گروهی از فرهنگیان در تجمعات محلی خود خواستار آزادی همه معلمان زندانی، آموزش رایگان برای همه و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شدند. فرهنگیان ضمن اعتراض به آنچه سرکوب و تهدید معلمان خواندند، جمهوری اسلامی را متهم کردند که به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان، به گفته آنان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را اخراج، بازداشت و تبعید میکند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر از معلمان خواسته بود که امروز تجمعات اعتراضی برگزار کنند. در بیشتر شهرهای بزرگ نیروهای امنیتی از گرد همایی معلمان جلوگیری کردند. در روزهای اخیر شماری از فعالان فرهنگی نیز احضار و تهدید شدند. جمهوری اسلامی سالهاست با برگزاری تجمعات مستقل صنفی مخالفت میکند. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای با هشدار نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع رضا رسایی خواستار توقف فوری اجرای این حکم شد. غلامرضا رسایی در سال 1401 در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و مهر ماه سال گذشته به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، از سوی دادگاه کیفری کرمانشاه به اعدام محکوم شد. این بیانیه تاکید می‌کند که آقای رسایی در مدت بازداشت خود بارها تحت شکنجه قرار گرفته، ولی هر بار اتهام مباشرت در قتل رئیس اطلاعات سپاه در شهرستان صحنه را رد کرده. و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش تازه درباره جزئیات کشته شدن نیکا شاکرمی را بسیار نگران کننده خواند. استفان دوجاریک با اشاره به وجود گزارشگر ویژه این سازمان در مورد ایران گفت معتقد است بی بی سی باید اطلاعات و مدارک خود را در اختیار او و سایر سازوکارهای حقوق بشری قرار دهد. سرویس جهانی بی بی سی چند روز پیش گزارش داد که به یک سند خیلی محرمانه جمهوری اسلامی دست یافته که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی، معترض 16 ساله، پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و کشته شده بود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی از اجرای این حکم خودداری کند. وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا 280 فرد و شرکت را در روسیه، چین و سایر کشورها به فهرست تحریمی‌ها اضافه کردند. علت تحریم شدن این افراد و نهادها کمک به مسکو در جنگ با اوکراین عنوان شده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کرملین تلاش کرده که از طریق همکاری با این شرکت‌ها و نهادها تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دور بزنند. مهدی،
سپاسگزارم ازت. مهران کریمی، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خب، مراسم روز معلم یک روز دیرتر و امروز پنجشنبه در ایران برگزار شد. خواهید شنید درباره تجمعات معلمان و فرهنگیان و فعالان صنفی. صادق بسمقی، فعال مدنی زندانی، در مورد وضعیت یکی از زندانیان سیاسی گمنام در زندان اوین اطلاع رسانی کرده. به همین بهانه خواهیم پرداخت به موضوع زندانیان سیاسی و مدنی که شناخته شده نیستند و گمنام هستند. و همچنین شما رو در جریان تازه ترین تحولات مربوط به درگیری های اسرائیل و حماس قرار خواهیم داد. این که مسئله آتش بس میان این دو گروه در چه وضعیتی قرار داره و نظر طرفین چه هست؟ خب در خبرها هم اشاره شد اینکه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوانی داده بود برای امروز پنجشنبه 13 اردیبهشت که تجمعاتی برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکت‌های برابری خواهانه در ایران شکل بگیره. همکارم کیانوش فرید همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. کیانوش، چه خبر بوده امروز و چه تجمعاتی در چه نقاطی از ایران برگزار شده؟
سلام به تو مهدی و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها شنیدیم، تو هم بهش اشاره کردی، فراخوان را از دو سه روز قبل داده بودن، اما از چند روز پیش شروع شده بود به اینکه تمام فعالان صنفی اس‌ام‌اس هایی می گرفتن، بعضی محترمانه و بعضی تهدیدآمیز، که در این تجمع شرکت نکنن. بنابر خبرهایی که به دست ما رسیده، از صبح امروز هم، یعنی قرار بر این بود که 10 صبح اینها تجمع کنن در تمام شهرهای ایران، اما اغلب فعالین صنفی با تلفن‌های مکرر ناشناس تهدید شدن که اگه در تجمع شرکت کنن حتما بازداشت میشن. ما یک منبع مستقل رو تونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم، باهاش صحبت کنیم. میدونیم که در ایلام، کرمانشاه، اهواز، عراق، فارس، انزلی و خوزستان حتی اجازه تجمع هم بهشون داده نشده. تهران که در واقع پایتخته و انتظار میرفت که تجمع بزرگی اونجا برگزار بشه، سالهای پیش و در مخصوصا در یک سال اخیر ما میدونیم چقدر شاهد در واقع تجمع اعتراضی معلم ها بوده، جو به شدت امنیتی گزارش میشه. همین دقایق پیش در واقع کانال شورای هماهنگی مطابق صحبت های یک معلم بازنشسته میگه که چقدر منطقه توش نیروهای گارد و ضد شورش و لباس شخصی بوده، با موتور و پیاده، دوربین به دست، فیلم و عکس میگرفتن، آمبولانس اونجا بوده. حتی نام میبره که از 2 تا از همکاران و معلمان، آقای دهسری و آقای بایستر، و از معلمان اسلام شهر و آقای شاندیز رو، اینها رو به طرف ونی میبرن که اونجا پارک شده، در حالی که حتی با اینها حالت ضرب و شتم داشته، به صورتشون میزدن، ازشون عکس و فیلم میگرفتن. کسی که این معلمی که این رو نوشته میگه که خودش پیاده بوده با عصا، خانومی هست که معلم بازنشسته، میگه خواستم سوار تاکسی بشم، سوار تاکسی هم میشن، میان و منو پیاده میکنن، ازم بازجویی میکنن و بعد ازم عکس و فیلم میگیرن و ولم میکنن. بر اساس گزارش ها در بوشهر تونسته یه تجمع کوچیکی برگزار بشه که اون هم رضا امانی فر رو در واقع تونستن و بگیرنش رو به مکان نامعلومی، در واقع اون رو هم منتقلش کنن. و دیگه چیز دیگه که بخوام حتما بهش اشاره کنم اینه که کانال شورای هماهنگی اعلام کرده با انتشار یه عکس فقط از تجمع معلمان در شهر هرسین در استان کرمانشاه، میگه تنها جایی که تونستن چراغ اعتراضات رو روشن نگه دارن. تو عکسام میبینیم که پلاکارد دستشون گرفته و میگن که اگرچه ما اندک شماریم اما هستیم. من بگم منم تونستم امروز با یک معلمی که خب به هر حال به دلایل امنیتی صداش رو بازخوانی کنیم صحبت کنم. ازش پرسیدم با این همه تهدید و ارعاب و وحشت آیا همچنان مصرن که برن و در کف خیابون مطالباتشون رو بخوان. بشنویم با هم اگر صدای ایشون آماده است.
وظیفه ما اینه که دنبال حق خودمون باشیم، حق خودمون به عنوان معلم و حق دانش آموزان خودمون، و البته میدونیم مسیری که ما انتخاب کردیم بازداشت، بازجویی، زندان، تعلیق و اخراج به همراه داره. آمدن نیروهای امنیتی به خونه، به هم ریختن خونه، توقیف گوشی و وسایلمون هم هست. ما همه اینها رو میدونیم. از اون طرف هم که معلومه حکومت با نیروهای امنیتیش کارشون ارعاب و تهدید و شکنجه و آزاره. اونها هم ابزارشون برای کنترل همینه. اما اعتقاد ما اینه که ما وظیفه داریم حقوقمون رو بگیریم، آگاهی رسانی کنیم و امروز به نوعی مجبوریم مطالبات خودمون در کف خیابانها رو به دست بیاریم. و من معتقدم که هر چقدر ما عقب نشینی کنیم، اونها ده ها قدم جلوتر میان. ما باید این مسیر رو طی کنیم.
خب صدای یکی از معلمانی بود که در تجمع، البته بازخوانی شده بود، نظر یکی از معلمانی بود که در تجمعات امروز که به مناسبت روز معلم یک روز دیرتر از روز معلم در ایران برگزار شده شرکت کرده بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
صدیقه بسمقی فعال مدنی محبوس در زندان اوین متنی رو درباره یکی از زندانیان سیاسی که تا به امروز نزدیک به 1700 روز از حبس 10 سالش رو گذرونده منتشر کرده. این زندانی مریم حاجی حسینی نام داره و طبق نوشته خانم بسمقی همبندش در زندان اوین بوده. خانم حاجی حسینی در شهریور 98 توسط ماموران اطلاعات در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد، مدتی در مکان نامعلوم در انفرادی بود و سپس با اتهاماتی نظیر افساد فلارض و جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. مریم حاج حسینی یکی از زندانیان گمنامیه که چندین سال نامی از او در رسانه‌ها مطرح نشده و در سکوت خبری محبوس بوده. اما تا چه حد اقداماتی مشابه اطلاع رسانی صدیقه وسمقی در مورد یکی از همبندی‌هایش تأثیرگذار در رساندن صدای زندانیان سیاسی مدنی کمتر شناخته شده و یا گمنام؟ پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلروح، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد، و از او در این باره پرسیدم.
زندانی سیاسی که شناخته شده نیستش، اگر که همبند کسانی بشه که دسترسی به رسانه دارن، در واقع شانس آورده. اون هم چطور میتونه شامل همچین شانسی بشه؟ اینه که توی اوین زندانی باشه، یا اینکه یکی از زندانیان شناخته شده وقتی که تبعید بشه به شهرهای مختلف، مثل سپیده که در زندان در واقع اهواز بود، تعدادی از زندانیان ناشناخته رو در موردش حرف زد، یا در مورد زندانی در اصفهان، یا بعضی از زندانیان در سمنان. ولی اگر که این زندانی ناشناخته بمونه توی همون شهر خودش و تو زندانهایی که خودش و خودش و هیچ زندانی که رسانه داشته باشه بهش دسترسی نداشته باشه، همچنان میمونه بدون صدا. ولی خب این اتفاق در مورد زندانهای بزرگ من جمله و به طور خاص زندان اوین در تهران که خب زندانیان سیاسی زن سالها اونجا نگهداری میشن، بارها و بارها اتفاق افتاده. یعنی زندانیانی بودن که حتی ماها از بازداشتشون گذشته بوده، توی بندهای امنیتی نگهشون داشتن با بازجویی ها و شکنجه های خیلی سخت، و وقتی که اونها وارد بند عمومی میشن، تازه بعد از چند ماه این خبر در موردشون منتشر میشه که به عنوان مثال مثلا فلان زندانی با فلان نام 8 ماهه که بازداشت شده و همه این 8 ماه رو در بندهای امنیتی بوده یا تو انفرادی بوده.
حالا به گروه خود شما چه تجربه شخصی داشتید در طول دوران زندانتون؟ خود اون افراد بینام، زندانیان بینام، یا حتی خانواده هاشون چه نظری دارن در مورد رسانه‌ای کردن پرونده ها؟ چون این سایه تهدید نهادهای قضایی امنیتی بر سر خود زندانی و خانواده هاشون وجود داره.
زندانی بینام مترادف با خانواده بی تجربه، یعنی زندانی هایی که بارها و بارها بازداشت شدن، اغلب دیگه خانواده هایی دارن یا رفقا دوستانی دارن که تجربه کار رسانه‌ای یا در واقع بخوان در مورد زندانی حرف بزنن رو دارن. یعنی حتی اگر خود اون خانواده همچین تجربه هرگز نداشته باشه یا خانواده دسترسی به هیچ رسانه‌ای نداشته باشه، زندانی که شناخته شده هست یا به هر حال توی یه عرصه‌ای فعالیت کرده که بیشتر افکارمون میشناسنش، دوستان و رفقای روزنامه‌نگار داره، از طریق خانواده‌اش هم نه از طریق دوستانش میتونه رسانه‌ای بشه و اسمش در اخبار بیاد. اما مسئله اینه که کسی که زندانی که اصلا اسم شما نمیشنویم، خانواده‌اش هم هیچ تجربه‌ای ندارن، اغلب حتی در فامیلشون یا دوستانشون هم کسی نیستش که دسترسی به رسانه داشته باشه. این یه مسئله هست. نکته دوم اینه که خب با توجه به این بی‌تجربگی که عرض کردم، امکان این که بتونه نیروی امنیتی و بازجو و پاسپورت فشار بیشتری بر خانواده بیاره بسیار بسیار بیشتره. یعنی بارها و بارها، چه در دوره که من در زندان بودم، چه در تمام این سالها که سعی کردم روی پرونده زنان زندانی سیاسی کار بکنم، با خانواده های صحبت کردم که همچنان معتقد بودن که بعد از چندین و چند ماه، باز میگفتن که حالا همچنان حکم نمیده، خب جمهوری اسلامی هم کارشو بلده دیگه، بعضی موقع حکم رو میذاره 1 سال بعد از بازداشت، 10 ماه بعد از بازداشت میده، و در طول تمام اون 10 ماه همه فشار رو روی خانواده میاره، روی زندانی میاره که اگر رسانه این بشه حکمت بیشتر میشه، اگه اسمت کنار فلانی و فلانی بیاد که هم بندت هستن حکمت بیشتر بشه. خب خانواده تجربه نداره و توی اون فضای مستعصل ترجیح میده که جانب احتیاط رو رعایت بکنه. کار خیلی سخت میشه، چون اولا که اصلا نمیتونیم بگیم 100% رسانه‌ای شدن میتونه کمک کنه، تو بعضی پرونده ها میتونه، تو بعضی پرونده ها نمیتونه. و باید چه موقعی که من زندان بودم چه الان، باید این بار رو به دوش بگیریم و قبول بکنیم که ما داریم روی لبه یک تیغ حرکت میکنیم. و وقتی به خانواده میگیم نمیتونیم بگیم 100% و بلا استثنا به نفعتونه که خبری بشه، یا اینکه بگیم که نه اصلا به نفعتون نیست. فقط مسئله اینه که با توجه به تجربه‌ای که اتفاق افتاده و در تمام این سالها، اینکه اسم اون فرد حداقل در رسانه‌ها باشه و اسمش شناخته بشه میتونه کمک بکنه به اینکه فشار در زندان روش کاهش پیدا کنه، فشار روی خانوادهش کاهش پیدا بکنه. این دیگه حداقل دستاوردی هستش که رسانه کردن میتونه داشته باشه.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی مدنی، ساکن مالموی سوئد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک عضو ارشد گروه افراطی حماس اعلام کرده که نظر این گروه درباره طرح پیشنهادی برای آتش بس در نوار غزه منفی است. البته این پاسخی رسمی نیست و چشم‌ها همچنان به مصر دوخته شده تا تحولات مرتبط با مذاکرات میان اسرائیل و حماس را نظاره کند. مذاکراتی که فرصت نهایی برای جلوگیری از حمله گسترده اسرائیل به منطقه پر ازدحام رفح در جنوب غزه باشد. در حالی که اسرائیل بر ضرورت اجرای طرح حمله به رفح تاکید می‌کند، جامعه جهانی برای جلوگیری از عملی شدن این حمله همچنان در تلاش است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تلاش‌های دو جانبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به اسرائیل. آقای بلینکن از یک سو تلاش کرد بر گروه افراطی حماس به منظور پذیرش طرح پیشنهادی برای توافق آتش بس در نوار غزه فشار بیاورد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. از سوی دیگر تلاش کرد اسرائیل را زیر فشار قرار دهد تا جلوی حمله احتمالیش را به رفح بگیرد. وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در حضور خبرنگاران گفت:
اگر حماس مدعی است که به مردم فلسطین اهمیت می‌دهد و خواهان کاسته شدن فوری رنج‌های آنهاست، پس باید توافق را بپذیرد. اگر این کار را نکند، به نظرم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد اندک توجهی به مردم ندارد.
همزمان اسامه همدان نماینده حماس در لبنان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار، ارگان حزب الله لبنان، گفت که موضع حماس در قبال پیشنهاد ارائه شده در مذاکرات منفی است. البته این پاسخ رسمی گروه حماس نیست و بنابر آنچه پیشتر اعلام شد قرار است حماس پاسخ کتبی به میانجیان ارائه دهد. طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی مصر را دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد. بنابر گزارش‌های منتشر شده این طرح شامل آتش بس 6 هفته است که بنابر شمار گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند ممکن است بیشتر یا کمتر شود. بنابر این طرح پیشنهاد شده در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس آزاد شوند و در مقابل 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواستار آتش بس دائم است، خواسته‌ای که تاکنون اسرائیل با آن موافقت نکرده. پیش از این آنتونی بلینکن در حضور اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل بر ضرورت توافق فوری برای آتش بس تأکید کرده بود.
ما مصمم به دستیابی به آتش بسی هستیم که گروگان ها را به خانه بازگرداند. تنها عامل دست نیافتن به توافق حماس است. اکنون یک پیشنهاد مطرح شده و همانطور که گفتیم هیچ بهانه‌ای برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. حالا زمان آن رسیده تا گروگان ها را به خانه بازگردانیم.
تلاش های دیگر آقای بلینکن در سفر به اسرائیل فشار بر دولت این کشور برای عملی نکردن طرح حمله به منطقه رفح در جنوب نوار غزه است. او در این باره گفت:
On Rafah itself, look, our position is clear. It hasn't changed.
درباره رفح موضع ما مشخص و تغییر ناپذیر است. در سایه نبود طرحی که اطمینان دهد زندگی غیر نظامیان در معرض خطر قرار نخواهد گرفت، ما از این عملیات حمایت نخواهیم کرد. تا کنون چنین طرحی ندیدم. به نظر من راه‌های دیگری برای تعامل با چالش حماس وجود دارد که نیازمند عملیات نظامی گسترده در رفح نیست. با اسرائیلی‌ها در این باره گفتگو کردیم و به این گفتگوها ادامه خواهیم داد.
those conversations.
رفح منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار تن از آوارگان به آن پناه برده‌اند. اسرائیل با وجود فشارهای جهانی میگوید از حمله به رفح چشم پوشی نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل:
אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردانهای حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید. از جمله بازگرداندن گروگانها.
57 تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای خطاب به دولت این کشور امضا کردند که در آن خواستار جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل به رفح شدند. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با حمله اسرائیل به رفح اعلام مخالفت کردند.
گزارش ایلیا جزائری را شنیدید. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه هنوز به نتیجه نرسیده، در روندی موازی واشنگتن در پی دستیابی به توافق امنیتی با عربستان سعودی است و میگوید در این زمینه پیشرفت‌هایی هم به دست آمده. اما آنطور که روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده، شرایط موجود ریاض و واشنگتن را بران داشته که از یکی از عناصر مهم این مذاکرات، موضوع عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل، دست بکشند و تنها بر روی توافقات دو جانبه خود تمرکز کنند. هانا کاویانی در گزارش پیشرو نگاهی دارد به روندی که آمریکا و عربستان سعودی را به وضعیت کنونی رسانده.
دوران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که این کشور موفق شد توافق ابراهیم را کلید بزند و رابطه دیپلماتیک بین کشورهایی چون امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل را عادی سازی کند.
To our honored guests from Israel, the United Arab Emirates and Bahrain, congratulations on this.
از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن تلاش برای یک عادی سازی بسیار مهمتر در جریان بوده میان عربستان سعودی و اسرائیل. در ماه‌های پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و پاسخ نظامی آن کشور در نوار غزه که حالا 7 ماه شده، این تلاش بی‌وقفه در جریان بود و حتی گزارش‌هایی از نزدیک بودن خط پایان منتشر می‌شد. در همان زمان موضوع به رسمیت شناخته شدن یک کشور فلسطینی از سوی اسرائیل مانع اصلی روند برشمرده می‌شد. حالا که جنگ در نوار غزه ده‌ها هزار کشته فلسطینی بر جا گذاشته و فضای سیاسی و نظامی آن منطقه آنچنان دگرگون شده که مشخص نیست چه سرنوشتی برای پایان جنگ میتوان متصور بود، برخی گزارش‌ها حاکی از تلاش واشنگتن و ریاض برای دستیابی به توافقی امنیتی است که آتش بس، فلسطین و عادی‌سازی روابط با اسرائیل از اساس ممکن است بخشی از آن نباشد. هنوز مقام‌های آمریکایی درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند، اما این صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین هفته گذشته در ریاض است.
کاری که آمریکا و عربستان سعودی در زمینه توافقات میان خود پیش می‌برند به نظر من بسیار به دستیابی نتیجه نزدیک است، اما برای عادی‌سازی دو چیز لازم است: آرامش در غزه و یک مسیر معتبر برای تشکیل کشور فلسطینی.
حالا روزنامه گاردین گزارش داده که ریاض و واشنگتن به راهی جایگزین می‌اندیشند، راهی که در آن آمریکا و عربستان سعودی قرارداد دفاعی دو جانبه امضا کنند. آمریکا در ساخت صنعت غیر نظامی هسته‌ای به عربستان کمک کند و البته دو کشور در زمینه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های روز با یکدیگر تبادلات گسترده داشته باشند. در این میان پیشنهادی هم برای عادی‌سازی به اسرائیل داده خواهد شد که در صورت قبول راه حل دو کشور رابطه با ریاض را آغاز کند. اما به گزارش گاردین پیشنهاد ریاض این است که تکمیل قرارداد با آمریکا وابسته به توافق با دولت اسرائیل نباشد. گاردین می نویسد اگرچه چنین توافقی با آنچه واشنگتن در پیام بود بسیار فاصله دارد، اما می تواند با توجیه عقب راندن چین و روسیه از این منطقه پیش برده شود. خصوصا پکن که در سالهای اخیر حتی احیا کننده روابط تهران و ریاض بوده و قراردادهای اقتصادی و نظامی مهمی هم با عربستان امضا کرده است. اما متقاعد کردن قانونگذاران آمریکایی در این زمینه ساده نخواهد بود. سناتور ادوارد مارکی که در زمینه تلاش‌هایش در حوزه عدم اشاعه شناخته شده است، در نامه‌ای به رئیس جمهور همحزبی خود نوشته است کشوری که سابقه بسیار بدی در حوزه حقوق بشر دارد نمی‌تواند در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای مورد اعتماد باشد و به سمت تولید سلاح خواهد رفت. به گزارش رویترز که اولین بار از نامه این سناتور به جو بایدن خبر داد، ادوارد مارکی و سایر دموکرات‌ها به دلیل رخدادهایی چون قتل جمال خاشقجی، حمله عربستان به یمن و سایر موارد متعدد نقض حقوق بشر، منتقد محمد بن سلمان ولیعهد و البته رهبر دفاکتوی عربستان هستند و مشخص نیست که همحزبی‌های آقای بایدن چه واکنشی به توافق احتمالی واشنگتن و ریاض نشان خواهند داد.
هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
موضوع هویت جنسیتی که در سالهای اخیر هم در بسیاری از کشورهای جهان به مسئله دو قطبی تبدیل شده، نویسنده و بازیگر مجموعه داستانهای هری پاتر رو هم رو در روی همدیگه قرار داده. ماجرات چه هست؟ شنونده گزارش اردشیر طیبی باشید.
توانایی کنترل و مدیریت خشم یکی از بنیان‌های تمدن بشری و از مهمترین تفاوت‌های ما انسان‌ها با سایر موجودات روی زمین است. با این حال این توانایی در میان همگان یکسان نیست و محققان از زمانهای بسیار قدیم سعی کردند تکنیک‌هایی را برای مدیریت خشم ابداع و به دیگران بیاموزند. اما تحقیقاتی تازه نشان داده که شاید پاره پاره کردن یک تکه کاغذ مؤثرترین و البته در دسترس‌ترین راه برای رها شدن از خشم باشد. یک مطالعه در ژاپن نشان داده که اگر از چیزی خشمگین هستید، بهتر است شرح واکنش خود به آن حادثه منفی را روی یک تکه کاغذ بنویسید و آن را پاره پاره کنید و یا آن کاغذ را مچاله کرده و به سطل زباله پرتاب کنید. به این ترتیب احتمالاً خشم شما از میان خواهد رفت. نوبویوکی کاوای، محقق ارشد این مطالعه در دانشگاه ناگویای ژاپن، به گاردین گفته که اگرچه انتظار داشتند پس از اعمال این تکنیک خشم افراد تا حدی سرکوب شود، اما از اینکه مشاهده کردند خشم به طور کامل از میان رفته شگفت زده شدند. این مطالعه که در مجله علمی ساینتیفیک ریپورت آن نیچر منتشر شده، مبتنی بر تحقیق در موارد ارتباط بین کلام نوشتاری و کاهش خشم و همچنین مطالعاتی است که نشان می‌دهد چگونه تعامل با اشیاء فیزیکی می‌تواند خلق و خوی فرد را کنترل کند. به عنوان مثال حتما دیده یا شنیده اید که کسانی که می‌خواهند از یک رابطه ناموفق گذر کنند، ممکن است نامه‌ها یا هدایای باقی مانده را بسوزانند یا از بین ببرند. محققان ژاپنی در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تفسیر معنای دور انداختن برای افراد نقش مهمی در کاهش خشم دارد. کاوای میگوید این تکنیک را میتوان در هر لحظه با یادداشت کردن منبع خشم بر روی تک کاغذی و سپس دور انداختن آن به کار برد. الهام بخش این مطالعه نیز فرهنگ ژاپنی هاکیداشی سارا در معبد کیوسو در نزدیکی ناگویا است. هاکیداشی سارا که از نظر لغوی به معنای ظرف یا بشقاب است، جشنواره‌ای سالانه در معبد کیوسو است که در آن مردم دیسک‌های کوچکی را که معرف چیزهایی است که آنان را خشمگین کرده می‌شکنند. این مقاله نتیجه گرفته که یافته‌های این مطالعه می‌تواند توضیح دهنده احساس آرامشی باشد که شرکت کنندگان پس از ترک جشنواره گزارش کردند.
خب گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید، اما نه در رابطه با ماجرای هویت جنسیتی و رو در روی هم قرار گرفتن نویسنده و بازیگر مجموعه داستان هری پاتر، بلکه در رابطه با نحوه مدیریت خشم. اون هری پاتر و هویت جنسیتی رو در بخش‌های بعدی برنامه‌های رادیو فردا خواهید شنید. کوتاه فرصت داریم براتون بگم از گزارشی که بر روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفته در رابطه با نحوه برگزاری انتخابات در کشور هند، که احتمالاً عجیب ترین انتخابات در دنیا در این کشور برگزار میشه. فرایند رأی دادن در این کشور از 31 فروردین ماه آغاز شده و تا 12 خرداد هم ادامه خواهد داشت. دلیلش هم این هست که بر اساس آمار رسمی 969 میلیون تن از جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفری این کشور واجد شرایط برای رأی دادن هستند. بنابراین ساده است که این انتخابات بعد چندین ماه به طول بی انجام برگزاریش و شمارش آرا. اگر فرصت داشتید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و این گزارش و یا خبرها و گزارش‌های دیگر رو مشاهده و مطالعه و ملاحظه کنید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.